أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در مرجعات باب تزاحم بود. اولین مرجع ترجیح به علم به اهمیت لزومیه یکی از دو تکلیف بود. اصل این مرجع روشن هست، اما مواردی هست که مورد بحث و مناقشه قرار میگیره. مثلا اگر ما شک بکنیم که آیا مثلا خطاب وجوب حج با تکلیف آخر مثل وجوب ادای کفارات تزاحم بکنم، مکلف میگوید نمیتوانم هم کفاراتی که به عهده من هست ادا کنم و هم حج بروم، این مقدار تمکن مالی ندارم. ما درست است که فهمیدیم حج اهم است، چون بنی الاسلام علیه، ولیکن اهمیت مطلقه او را نفهمیدیم. اهمیت حج را فی فرض الوجوب فهمیدیم. به قول مرحوم آقای خویی، اگر حج واجب باشد واجب اهمی است، اما ممکن است یک تکلیف ضعیف مانع از وجوب حج بشود، یعنی مانع بشود از اتصاف حج به ملاک ملزم، فضلاً از این که ملاکش اهم بشود. خب یک وقت ما قائل میشیم به مسلک رابع تزاحم، بگیم خطاب یجب الحج علی المستطیع المالی مطلق است، یجب اداء الکفارات مطلق است. در مقام تزاحم عقل حکم می کند به تنجز اهم، یعنی خطاب مطلق هست، کشف کردیم حج واجب است و حج در فرض وجوبش اهم است، بحثی نداریم. اما یک وقت قائل می شیم به مسلک ثالث باب تزاحم، یعنی معتقد می شیم خطاب وجوب حج مشروط است ولو به یک قید لبی، که مالم یجب الحج به شرط ان لا تشتغل به امتثال تکلیف اهم او مساوی. و ما احتمال میدیم در فرض اشتغال به امتثال تکلیف اهم یا مساوی اصلا حج ملاک پیدا نکند، فضلا از این که ملاکش اهم باشد یا نباشد. خب اگر این طور هست، شبه اینه که چرا شرط دیگری نباشد در بین؟ شرط دیگر این است که به شرط ان لا تشتغل به واجب مرجوهن. که اشتغال به این واجب مرجوه که ملاک فعلی دارد مانع است از اتصاف حج به ملاک، یعنی شرط وجوب حج فقط این نیست که ما اشتغال پیدا نکنیم به امتثال تکلیف اهم یا مساوی، نه خیر، شرط دیگرش این است که ما اشتغال پیدا نکنیم به تکلیف ولو مرجوه. اما تکلیف مرجوهی که ملاک فعلی دارد و اشتغال به او مانع از اتصاف حج به ملاک است، چون اگر شارع ببیند که مثلا اشتغال به ادای کفارات ملاک فعلی دارد، یعنی اگر حج برویم و نتوانیم ادا کنیم کفارات را، ملاک ادای کفارات فوت می شود. ولیکن اگر برویم ادای کفارات بکنیم، اصلا در این صورت حج ملاک ملزم پیدا نمی کند تا چه برسد به این که این ملاک ملزم اهم بشود. خب وجهی ندارد که در این صورت شارع بگوید الا ولابد باید حج برویم. من اگر برمم ادای کفارات بکنم که تکلیف مرجوع است، قطعا در فرض وجوب ادای کفاره و وجوب حج به طور مطلق ما قضاوت ما طبق روایات این است که حج اهم است. ولیکن اگر بنا باشد که ادای کفارات که واجب مرجوع است، نه اهم است نه مساوی نسبت به، اما یک واجب مرجوحی است که ملاک فعلی دارد، اگر حج هم برویم ملاک فعلی او فوت می شود ولو معذور باشیم، اما چه بسا اداء کفارات که بکنیم اصلا در این فرض حج متصف نشود به ملاک ملزم تا چه برسد به این که ملاک ملزمش اهم بشود. خب چرا شارع در این صورت واجب کند برای ما حج رفتن را؟ اتفاقا مقتضای حکمت این است که واجب کند ادای کفارات را که ملاک او فعلیست استیفا بشود و با استیفا ملاک او اصلا دیگر حج ملاک ملزم پیدا نمی کند تا بر ما فوت بشود. و لذا گفته میشه که در این فرض ما چطور بیاییم بگیم اهمیت حج که اهمیت علای تقدیر معلوم نیست باشد، اهمیت فی تقدیر الوجوب است، این جزء مرجحاته، این رو ما چطور بگوییم؟ این شبهیست که مطرح میشه. جواب از این شبهه به نظر ما منحصر به یک مطلب، و اون اینه که بگیم خود اطلاق وجوب حج بر مستطیع مالی نفی می کند این احتمال را که اتصاف حج به ملاک ملزم اهم مشروط باشد به عدم اشتغال به یک واجب دیگر. بعضی که معتقد می توانند باشند و ظاهران هستند که این احتمال ها عرفی نیست که در فرض اشتغال به یک واجب آخر حج اصلا ملاک ملزم نداشته باشد، بعد از اینکه اطلاق دلیلش شامل این شخص که مستطیع مالیست می شود. ولی از کدیم طبق مسلک سالس باب تزاهم برخی مثل مرحوم آقای خویی طبعا این را خواهند گفت که در فرض اشتغال به یک واجب آخر ممکن است اصلا دیگر حج ملاک ملزم نداشته باشد، تا چه برسد که ملاک ملزمش اهم باشد. برای نفی این احتمال یک راه بیشتر نداریم و اون اینه که بگیم اطلاق یجب الحج علی المستطیع المالی که شامل این شخص می شود، چون مستطیع مالی هست، وجوب ادای کفاران مانع از استطاعت مالیه نیست. یا فرض کنید یک تکلیف مزاحم دیگری هست، یحرم علی المرأة کشف جسدها امام الاجنبی، تزاحم کرد با وجوب حج، بخواهد حج برود باید بعض جسدش، بعض شعرش را موقع خروج از مرز کشور نشان بدهد به اون نگهبان. خب این یجب الحج علی المستطیع المالی شاملش می شود. ولو قید لبی این است که ما لم تشتغل به واجب اهم من او مساوی، اون چاره ای نیست، چون عرفی نیست که مولا بگوید من خودم حساب کردم هیچ واجبی اهم یا مساوی از حج نیست. این عرفی نیست، شاهدش این است که در هیچ خطاب تکلیفی این را شارع نگفته است، مطلق گذاشته از خطاب تکلیف. و اگر معنا باشد اطلاق خطاب تکلیف به این معنا باشد که بخواهد بگوید من شارع خودم حساب کردم هیچ تکلیفی اهم یا مساوی از حج نبود، ولی لذا گفتن یجب الحج علی المستطیع المالی، خب بقیه تکالیف هم مطلق است. پس باید هر خطاب تکلیفی بگوید من حساب کردم دیدم هیچ تکلیف اهم یا مساوی از من وجود ندارد، ولی لذا خطاب تکلیف من مطلق است. این اصلا عرفیت ندارد، مستعجن است این هم. اما نسبت به این که ملاک حج مثلا ملاک فعلی است بر مستطیع مالی و هیچ چیزی دخیل در اتصاف این حجم ملاک فعلی نیست، این که از شعور مولاست تبیینش. در همه خطابات تکلیف بالالتزام بخواهد بگوید که این تکلیف ملاک فعلی دارد و لذا چون ملاک فعلی داشت من خطاب تکلیفم رو مطلق گذاشتم، این که از شعور مولاست. الکذب حرام، از شعور مولاست که ببیند که مفسده کذب مطلق هست و در همه موارد کذب هست و لذا مطلق گذاشت جعل حرمت کذبان، این که از شعور مولاست. چون از شعور مولاست از اطلاق یجب الحج علی المستطیع المالی کشف میکنیم که در فرض اشتغال به یک تکلیف مرجوع شارع مطلق گذاشته از وجوب حج را، چون دیده است به طور کلی ملاک وجوب حج توقف بر هیچ چیز ندارد غیر از موضوع خودش که در خطاب آمده است، المستطیع المالی یجب علیه الحج. این جواب صحیح از این شبهه است. ما به نظرمون جواب دیگه ای نمیاد. این در رابطه با مواردی که ما علم به اهمیت علی ای تقدیر واجب نداریم، علم به اهمیت آن علی تقدیر الوجود داریم، میگیم همین مقدار هم کافی است برای ترجیح. و این شبهه ای که مطرح شد که شاید اشتغال به یک تکلیف مرجوع رافع ملاک این واجب اهم بشود و در فرض اشتغال به اون تکلیف مرجوع اصلا این تکلیف اهم ملاک پیدا نکند تا چه برسد که اهم باشد، جوابش این است که اطلاق خود خطاب یجب الحج علی المستطیع المالی نفی میکند این احتمال را، میگوید ملاک حج ملاک فعلی است، توقف بر هیچ چیز غیر از موضوع خودش در خطاب ندارد. مورد دومی که اون هم محل شبهه است، جاییست که دو خطاب داریم، هر دو مشروط به قدرتن در لسان خطاب. اذا قدرت فتوزع، اذا قدرت فسق الضیف ما هم. مرحوم نائینی فرموده که اینجا ترجیح به اهمیت معنا نداره. آقای خویی فرموده چرا ترجیح به اهمیت معنا داره. به نظر ما محور فرمایش مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی یکی نیست. ما این رو بارها عرض کردیم، مرحوم نائینی ظاهر اذا قدرترا این میداند، اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فتوزر، و لذا میگوید اگر آب داشتی واجب بود صرفان در حفظ نفس محترمه. نمیتوانیم اگر اسیان بکنی این وجوب حفظ نفس محترمه را و وضوع بگیری وضوع تو را تصحیح کنی، چون در فرض اشتغال ذمه به تکلیف به خلاف وضوع اصلا امر به وضوع نداری. فرض کنیم شما اسیان خواهی کرد امر به حفظ نفس محترم را، یک وقت اسیان کردی و اون بیچاره مرد، بعد میخوایی وضوع بگیری، خب در وقت وضوع تکلیف نداری به حفظ نفس محترم. یک وقت نه، تا ساعتهای دیگر وقت است که آب بدهی به اون بیچاره تشنه بخورد، ولی میخواییم به رحم شرط متأخر بگیم ان کنت لا تمتثل الامر به حفظ نفس محترمه فتوزع. ایشون میگه معنا نداره، چون الان تکلیف داری به حفظ نفس محترمه، و اذا قدرت فتوزع ظهور داره، یعنی اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فتوزع، الان تکلیف خلاف داری. این فرمایش مرحوم نائینیه. ولی اذا مرحوم نائینی کنده ها اینجور معنا میکنه، اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فتوزع، اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فسق الضیف ما هم، ولی اذا معتقده که سبق زمانی مرجحه. در فواید و رسول جلد یک صفحه 333 این بحث رو مطرح میکنه، و در اجود و تعلیلات جلد یک صفحه 276 حدودا، و جاهای دیگر هم تصریح میکنه ایشون. بله ببینید، ایشون میگن سبق زمانی مرجعه، اگر اول شما تکلیف داشتی به حفظ نفس محترمه اون وقت، حفظ نفس محترمی که نداره ظالم یکون تکلیف رو میکنه، اون مثال سقل و ضعیف ما هست، اگر اول مهمان داشتی تشنه بود اون وقت که از آن نگفته بودن، لم یکون تکلیفون بالخلاف فسق ضعیف ما هست، بعد که از آن گفتن اون وقت میگن شما تکلیف به خلاف قبلا داشتی، تکلیف به سقل و ضعیف ما هم داشتی، آبم که اندازه هم وضوع هم سقل و ضعیف نداری، سبق زمانی باعث میشه وجوب سقل و ضعیف معن فعلی بشه و مانع بشه از فعلیت وجوب وضوع. اما اگه همزمان بود با هم تعارض میکنن، تعارض میکنن، چون یعنی همزمان با دخول وقت مهمان هم آمد گفت یا ابا عبدالله چه میکردی در کربلا از تشنگی، یک ساعت را اومدم تشنه شدم آب بیارید برام. همزمان هم الله اکبر داره میگه این مؤذن زاده، یعنی همزمان هم اذا قدر تفت و زن میخواد فعلی بشه، هم اذا قدر تفت و ضعیف ما هم، که مرحوم نائینی معنا میکنه یعنی اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فسق الضیف ما هم، اذا لم یکن تکلیفون بالخلاف فتوزع. حالا ایشون این مقدار بیان کرده، بحث این مفصله، اینو در قالب توارد دلیلین باید مطرح کرد، یعنی در واقع هر کدام از این دلیل ها صلاحیت داره که موضوع دیگری رو از بین ببره، یعنی هر کدام تکلیف به خلافه، اگر این فعلی بشه موضوع اون دیگری که ازالم یکون تکلیفون به خلاف از بین میره. همزمان اگر موجود بشن خب مسئله فروضی داره، حالا وارد اون فرضا نمیشیم، بالاخره ما هم تعارض میکنن در فرض متعارف. نه اینها معتقدن و حرف درستی هم میزنن، میگن عرفن اونی که موضوع پیدا میکنه اون اولیه، ما قبول کردیم اینو. ما ولذا گفتیم که اگر امروز در ضمن عقد بیع شرط بکنن که شما سفر نروید در این هفته، فردا در عقد نکاح بر شما شرط بکند زوجه که این هفته سفر بروید، خب شرط وجوب وفاش مشروط به چیه؟ به عدم کونهی محللا للحرام، یعنی مشروط است به عدم تکلیف به خلاف دیگه، در واقع میشه محلل حرام نباشد یعنی تکلیف به خلاف نداشته باشه. عرف چی میگه؟ عرف میگه دیروز که شرط گشود در ضمن به الله تو سافر شما تکلیف به خلاف نداشتید، پس یجب الوفا به شرط شامل شما شد. وقتی یجب الوفا به شرط شامل شما شد، فردا که شرط میکند زوجه بر شما که لا تو سافر، عرف میگه این شرط محلل حرام است، این شرط مخالف تکلیف و تکلیف به وجوب وفا به شرط دیروز است. این اتفاقاً عرفیست، درست میگه مرحوم ناینی، آقای حکیم هم داره و درست هست، واقعا همینجوره. اما که همزمان یعنی همزمان شما در ضمن عقد بیع شرط کردید الله تسافر، وکیل شما از طرف شما در ضمن عقد نکاح شرط کرد ان یسافر، مثلا همزمان، اینجا خب تعارض میشه بین این دلیل وفاء به شرط، چون هر کدام اگر نافذ بشود موضوع دیگری را از بین میبرد، پس هر دو همزمان نمیتواند نافذ بشود، یکی به طور معین نافذ بشود و بر دیگری مقدم بشود ترجیح بلا مرجع است، این یعنی تعارض بین این دو دلیل. بعد مرحوم ناینی ادامه داده فرموده ولی ما چه میدونیم که بالاخره در این مثال اذا قدر تفتوزع و اذا قدر تفسق ضعیف ما هم، ما چه میدونیم که بالاخره یکی از اینها ملاک داره دیگه، نمیشه که شارع هیچ کدام رو واجب نکنه، علم داریم به وجود یک ملاک ملزم و این ملاک ملزم در احد هماست، ولی در شارع میگه افعل احد هما، یعنی اما توزع او اسق الضیف ما، ولی در میگه اینجا تخییر عقلی است، تخییر یعنی مقصود این هست که امر داریم به جامعه، مقصود این هست امر داریم به جامعه، نه اینکه شارع در جعل خودش بگوید ان لم تتوزع فسق الضیف ما ان، ان لم تسق الضیف ما ان فتوزع، نه یک تکلیف به جامعه داریم، ولی لذا اینجا تضییع به اهمیت معنا نداره، چون ما یک تکلیف داریم، دو تا تکلیف نداریم که بگیم یکی اهم از دیگری است. این محور فرمایش مرحوم ناینیه. آقای خویی اصلا فکرش چیز دیگه ایست، ایشون از اذا قدرته معنا میکنه یعنی اذا لم تشتغل به امتثال تکلیف آخر، ولی اذا به مرحوم ناینی ایراد میگیره، میگه جناب ناینی خب مگه نمیگید شاره گفت اذا قدرته فتوزه، خب من اگر حفظ نفس محترم نکنم قدرت ترنتوبیه دارم بر موضوع، چرا؟ برای اینکه قدرت رو معنا کرده عدم صرف قدرت، اذا قدرت فتوزه یعنی ان لا تصرف، اذا لم تصرف قدرت اگر فمتثال تکلیف آخر. نه اذا لم یکن علیک تکلیف آخر. خب این روشن باشه. حالا مرحوم آقای خویی تو این برداشتی که داره از اضافت ارتفت و ازده و اضافت ارتفت و ضعیف ما هم می فرماید که چون رافع قدرت، رافع قدرت بر یک تکلیفی یا عجز تکوینی از آن هست یا تکلیف تعیینی به خلاف هست که تا میخواهیم اون تکلیف تعیینی به خلاف را امتثال بکنیم قدرت بر این تکلیف اول نداریم. اذا قدر تفت و زه هیچ مشکلی از این جهت ندارد، هم قدرت تکوینی دارم بر وضو و هم تکلیف تعیینی به استقی و ضعیف ما هن ندارم که بگوییم که اون تکلیف تعیینی به خلاف معجز مولوی است و تا فرض نشود اسیان او شما قدرت ندارید بر وضو. قطعا سبی و ضعیف ما هم تکلیف تعیینی ندارد. چرا؟ برای اینکه اهم نیست، یا از عف است یا مساوی است با وضو. ولی زمان من قدرت بر وضو دارم. اضافه در تفت و زه فعلی میشه، وقتی فعلی شد وجوب تعیینی پیدا میکنه وضو و اهم هم هست، چون علا فرض وجوبه یه اهم هست تجیب اهمیت میخواییم بدهیم. اون وقت تکلیف تعیینی به وضو معجز مولوی میشه. از چی؟ از سقی و ضعیف ما هست. ولی اگر اسیان کنی وضو را اون وقت به نحو قدرت ترتبی قدرت داریم از سقی و ضعیف ما هست. که انصافا فرمایش متینیه. آقای صدر در بحوث جلد 7 صفحه 94 اعتراض داره میکنه با آقای خویی. ملاحظه بکنید، ایشون میگن که اگر مراد از معجز مولوی که شما گفتی رافع قدرته تکلیف منجز به خلافه، ولی ما تکلیف منجز به سقی و ضعیف ما هم نداریم. و اگر مراد واقع تکلیف به خلافه، واقع تکلیف تعیینی به خلافه، نه تکلیف تعیینی منجز، تکلیف تعیینی واقعی به خلاف ولی منجز نباشد، شاید ما تکلیف تعیینی واقعی داشته باشیم به سمت ضعیف ما هست. چرا؟ برای اینکه آقا شما قبول دارید که در فرض سقی و ضعیف ما هست اصلا ملاک پیدا نمی کنه وضوع، چون قدرت در خطاب وضو قدرت شرعیه است. یعنی در فرض تکلیف تعیینی به خلاف اصلا ملاک پیدا نمی کند وضو تا اهم باشد. شاید شارع دوست داشت تکلیف تعیینی بکنن به سقی و ضعیف ما هست، چه اشکالی داره؟ قبیح هست اقلا تکلیف تعیینی بکند به سقی و ضعیف ما هست و این بشود تکلیف تعیینی به خلاف ولو منجزی، چون ما نمیدانیم این مطلب را ولی احتمالش رو که میدیم. و اگر تکلیف تعیینی به خلاف ولو غیر منجز باشد این معجز مولوی باشد، خب پس چطور شما میگید که حتما من باید بروم وضو بگیرم. شاید شارع ولو بلا ملاک از باب ترجیح بلا مرجه، مگر ترجیح بلا مرجه قویه؟ دو تا نان جلوی شما گذاشتن، یکیشو برمیدارید میخورید، ترجیح بلا مرجه. هیچ کس نگفته قوی هست. اونایی که میگن ترجیح بلا مرجه محال هست حرف دیگری دارن. ترجیح بلا مرجه عقلایی نه محال است نه قوی. خب شارع اشکال دارد امر تعیینی کند به سقی و ضعیف ما هم، ولو منجز بر ما نیست، احتمالش رو نمیدهیم. خب اگر معجز مولوی یعنی تکلیف تعیینی واقعی به خلاف، خب شاید تکلیف تعیینی واقعی به خلاف داریم، تکلیف تعیینی واقعی داریم به سقی و ضعیف ما هم. از کجا شما میگویید بر من واجب است وضو بگیرم؟ نه، چون تکلیف تعیینی واقعی دارم به سقی و ضعیف ماهن، چون قوی نیست بر مولا بگه برو سقی و ضعیف ماهن بکن، اصلا دیگه وضو ملاک پیدا نمیکنه در این فن تا اهم بشه. چه قوی داره بر مولا این کار؟ خب به نظر ما این مطالب درست نیست. ببینید این تشقیق شبوه ها وجهی نداره. آی خویی گفت ازا قدر تفت و زر، اصلا بحث عدم تکلیف به خلاف نیست، این رو بدونید. بحث همونی که خود ایشون مطرح کرد، آی سن مطرح کرد، قدرت تکوینی بر ذات فعل و عدم معجز مولوی. صریحا آی خویی میگه معلوم امر تعیینی غیر واصل معجز مولوی نیست، این که واضح دیگه بحث نداره. امر تعیینی غیر واصل سبب عجز عرفی میشه؟ آیست شما اصلا این احتمال رو باید مطرح کنید. خود شما میگید تکلیف به غرض محرکیت علا تقدیر الوصوله، و خود شما میگید تکلیف اهم به غیر واصل مانع نیست از تنجز تکلیف مهم، و عرف هم نمیگه شما قادر بر مهم نیستی به صرف این که فی علم الله یک تکلیف اهمیست که به شما واصل نشده است. تکلیف به اهمی که واصل نشده است که معجز مولوی نیست از مهم. تکلیف تعیینی واقعی به سقی و ضعیف ما هم گیرم از باب ترجیح بلا مرجح جعل شده باشد، گیرم اینجور باشد، احتمال عرفی بدهیم این را، ولی وقتی به ما واصل نیست که عرفن نمیگن تو قادر بر وضو نیستی. اونی که باعث میگه عرفن بگن قادر بر وضو نیستی تکلیف تعیینی واصل است به خلاف، اونم با این توضیح آیخویی که اشتغال به آن تکلیف تعیینی واصل که لازم هم از عقلا او رافع قدرت بر اون تکلیف آخر است، و به نحو ترتب اگر ترک بکنیم امتثال اون تکلیف تعیینی واصل را قدرت پیدا میکنیم بر اون تکلیف آخر که گفت ازا قدر تفت و ازا. و رضا به نظر ما این تشریح شقوق که آی سعد کرده در این بحث در اعتراض با آیخویی هیچ کدام وارد نیست. آیخویی مطلبش کاملا روشنه و مطلب درستی هم هست. ازا قدرت فتوزع انصافا قدرت بر وضو داریم، چون یقینا امر تعیینی واصل به سقی و ضعیف ما هم نداریم، چون علا تقدیر الوجوب و اهم نیست. وضوع است که علا تقدیر الوجوب هم هست. خب پس قدرت بر وضوع داریم، وقتی قدرت بر وضوع داشتیم واجبه وضوع، وقتی واجب شد وضوع اهمه، وقتی اهم شد رافع قدرت عرفیه است و سقی و ضعیف ما هست، مگر به نحو ترتب که ان لم تتوضع و قدرت ترتبیه داریم و سقی و ضعیف ما هست. و اصلا این بحث مشکل نداره. البته آلخویی بیان دیگه هم داره، معجز مولوی رو منحصر نمیدونه به تکلیف هم، خطاب مطلق هم معجز مولوی است که دیروز توضیح دادم که اگر یه خطاب مطلقی بود گفت یحرم و مسل محدث للمصحف او لسمه تعالی، این خطاب مطلق هم نگفته اذا قدرت، این هم بل اذا قدرت فتوضأ مقدم است چون معجز مولوی است از او. خب حالا این رو ما بعدا باید بحث کنیم. این راجع به بحث ترجیح علم به اهمیت، اما راجع به ترجیح به احتمال اهمیت، متوجه نشون بیشتر از این توضیح آره باشه داره بعد از بحث ببینم چی میفهم. مرجح دوم احتمال اهمیت لزومیه، نه اهمیت رجحانیه، اهمیت لزومیه در یک تکلیف به خصوص در اطراف تزاهم هست. خب مرحومای نائینی و مرحومای خویی استدلال که کردن برای این ترجیح به احتمال اهمیت، گفتن اطلاق تکلیف دیگر که محتمل اهمیت نیست یقینا مقید شده. ببینید مثلا انقذ حیات الانسان المحترم، از اون من خطاب داریم سلم، حالا انقاذ حیات انسان محترم اگر مسلمان باشد که معلوم الاهمیه است، ولی حالا اگر مسلمان نبود کافر ذمی بود خب محتمل الاهمیه میشه. خب ایشون میگن وقتی محتمل الاهمیه شد یقینا وجوب نماز مقید شده، مالم تشتغل به انقاذ انسان محترم، چون دیگه یا محتمل الاهمیت انقاذ این انسان محترم یا مساویه دیگه، یا محتمل یا اهم یا مساوی دیگه. خب اگر اهم است یا مساوی است فرقی نمی کند، در فرض اشتغال به او دیگر نماز وجوب ندارد. پس یقینا خطاب سله شده اذا لم تشتغل به انقاذ حیات انسان محترم، اما انقذ حیات الانسان محترم اگر فی علم الله اهم باشد که مقید نشده، که انقذ حیات الانسان محترم به شرط ان لا تشتغل به صلات، شاید اهم باشد، اگر اهم باشد که وجوبش مطلق است و احتمال وجوب مطلقه این انقذ حیات الانسان محترم رو که میدیم، اصالت الاطلاق میاد میگه که باید تحفظ کنی برای این اطلاق وجوب. خب شما میدونید اینها ناشی از یک ذهنیتیه که فکر میکنن خطابات شرعیه به نام قضیه خارجیه هست، یعنی وقتی مولا میگه انقذ حیات الانسان محترم لحاظ کرده یه روزی ممکنه تزاهم برقرار بشه بین انقاذ حیات انسان محترم با نماز، فکر اونجا رو بکنیم، یه روزی ممکنه تزاهم پیدا کنه با وجوب صوم، فکر اونجا رو بکنیم، یعنی وقتی میگه انقذ فکر تزاهم با تک تک واجبات دیگر رو کرده و حساب کرده دیده انقاذ حیات مؤمن حیات انسان محترم از همه اونها اهمه، مطلق جعل کرده. خطابای دیگر هم همینجور، یعنی هر خطاب تکلیفی مولا یه لیستی از تکالیف رو جلو خودش دیده هی اهم و مهم کرده، این اصلا عرفی نیست. هم ولذا نباید بگیم اطلاق خطاب سلی یقینا قید خورده است، تعبیر باید اصلاح بشه و ما انشاءالله روز شنبه بحث رو دنبال میکنیم. فقط ابداع شبهه بکنم، کی میگه ترجیح به احتمال اهمیت قطعی است و جای بحث نداره؟ لغایر من یقول مخصوصا بنابر مسلک رابع تضاهم که مسلک امام آی سیستانی آی روحانی هست، دو تا تکلیف مطلق داریم. علم ندارم که این تکلیف اول اهم است، مشکوک از اهم بودن او، رفع ما لا یعلمون، براءت جاری می کنیم از غرض لزومی تعیینی مولا به اون تکلیف اول، چون ملاک اهم باشد که مهم نیست برای ما، ملاک تکوینی و اهم است باشد، مهم این است که ملاک تعیینی منشأ می شود مولا غرض تعیینی به اسیان او پیدا کنه. خب براحت مفهم آلا علمون میگه که انشاءالله خدا غرض تعیینی نداره با اون تکلیف محتمل الانبیه، نتیجهش میشه تخییر. این شبهه رو تعمل بفرمید، انشاءالله ببینیم جواب داره یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.